أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس به اینجا منتهی شد که بنابر این که اقرار فدیت به ملکیت سابقه دلخصم اول من یقوم و مقام اول من یقوم الخصم و مقامه، این موجب انقلاب دعوا و سقوط ید از حجیت بشه، بنابر این قول یک اشکالی متوجه صاحبان این قول میشه که قائل به انقلاب دعوا و عدم حجیت هستن. و اون اشکال اینه که از احتجاج امیرالمؤمنین علیه السلام در قضیه فدک استفاده میشود که مجرد اقرار موجب انقلاب دعوا و سقوط ید از حجیت نمی شود، چون حضرت در اون قضیه ید را حجت دانستند و حال آنکه در اون مورد حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها معترف به ملکیت سابقه رسول الله صلی الله علیه و آله نسبت به این مورد نزاع که فدک باشه، حضرت معترف به این بودن. پس معلوم میشه مجرد اعتراف به ملکیت سابقه مانع از حجیت ید نمیشه. این اشکالی که مطرح میشه، به حقیقت اشکال اینه، اساس اشکال اینه. آیا این اشکال وارد هست یا وارد نیست؟ به بر چه کسانی این اشکال وارد میشه؟ در این قسمت بله جلسه قبل هم اشاره شد که ما باید ببینیم که اون احتجاجی که در قضیه فدک اتفاق افتاد، حقیقت اون احتجاج و مراحل احتجاج چیه، بعد ببینیم که آیا حکمی که در مورد اون قضیه فدک از امیرالمؤمنین علیه السلام استفاده میشه، این حکم با قول اینها مخالف هست که با قول قائلین به انقلاب دعوا مخالف هست که اینها از نظرشون برگردن و رفعیت از نظریهشون در این قسمت انقلاب دعوا بکنن، یا اینکه نه، اون چه که در اون قضیه اتفاق افتاده اون حکم با توجه به خصوصیاتی در اون مورد شده که قابل جمع با قول به انقلاب دعوا در موالد اقرار و اعتراف. خب اونچه که از روایات وارد دون حساب باید اصل احتجاج و مراحل احتجاج معلوم بشه. با توجه به روایاتی که وارد در این قضیه هست، ما ملاحظه بکنیم قضیه احتجاج را، به این نتیجه می رسیم که در قضیه فدک که بله به عنوان یک سرزمین و باغاتی بوده که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت به عنوان نهله به حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها داده اند و بعد از رحلت رسول الله بله ابوبکر فرستاده و عمال حضرت صدیقه در فدک را بیرون کرده از اون سرزمین و فدک را به عنوان فیء للمسلمین، به عنوان صدقه للمسلمین گفتن که این صدقه است و ملک شخصی نیست، باید در اختیار ولی امر مسلمین باشه و در مساله عامه مسلمین صرف میشه. خب این قضیه ای که اتفاق افتاد با توجه به روایات اینجور به دست میاد که احتجاج حضرت صدیقه طاهره در این مورد قضیه فدک دو مرحله داشت. در مرحله اول در مقام احتجاج امیرالمؤمنین علیه السلام در مقام اعتراض به ابوبکر اینطور فرمود که فدک سرزمینی بود که در زمان رسول الله به صدیقه طاهره داده شده، به قبض ایشون رسیده و در ید صدیقه طاهره هست. خب اگر مال را شما در دست شخصی ببینید به طرف آخر مدعی بشه نسبت به این مال، از چه کسی بیانه میخواهید؟ بیانه را از ولیت میخواهید یا از طرف مقابل ولیت؟ ولیت که قولش حجته، وجهی برای مطالبه بیانه از او وجود نداره. چرا شما در اینجا از صدیقه طاهره مطالبه بیانه کردی؟ این حکمی است علی خلاف حکم الله فی المسلمین. این در روایت در صحیحه حماد بن عیسی، در صحیحه حماد بن عثمان که در حماد بن عثمان که در از کثیر علی بن ابراهیم نقل شده، در اونجا بله امام صادق علیه السلام اینطور فرمود که در مقام احتجاج امیرالمؤمنین علیه السلام به این صورت احتجاج کرده. روایت هم از اینجا شروع میشه که لما بوی لعبی بک و استقام له الامن علی جمیع المهاجرین و الانصار بعث الی فدک فاخرج وکیل فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله منها فجاعت فاطمه علیه السلام الى ابی بکر فقالت یا ابا بکر منعتنی عن میراثی من رسول الله و اخرجت وکیلی من فدک و قد جعلها لی رسول الله صلی الله علیه و آله به امر الله. در این قسمت از عبارت ولو تعبیر حضرت میراث هست، ولی با توجه به توضیحی که خود حضرت دادن در اینکه این فدکی بود که در زمان حیات رسول الله به امر الله به من داده شده، مقصود از این میراث یعنی به عنوان یادگار شخصی که از دنیا رفته، میراث از رسول الله یعنی باقی مانده از رسول الله، نه میراث اصطلاحی نیست، ارث اصطلاحی نیست. چون فرموده که این را جعل حالی رسول الله به امر الله از زمان در زمان حیاتش. خب این بله شما چرا وکلای مرا از اون سرزمین بیرون کردید؟ در اینجا بود که ابوبکر از حضرت صدیقه شاهد خواست. فقال لها هاتی علی ذلک شهودن، بله باید شاهد بیاری که این اتفاق افتاد که رسول الله به عنوان نهله این را به شما داده بود. در مقام برای شاهد آوردن این قضیه اتفاق افتاد که فجاعت به ام ایمن فقالت، حضرت ام ایمن را به عنوان یک شاهد آورد. ام ایمن هم در مقام شهادت دادن اول بله امر را محکم کرد تا شهادتش را ادا بکنه. به ابوبکر گفت که من شهادت نمیدم مگر اینکه یادآوری بکنم اون چرا که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد گفتار من گفت، در مورد من گفته. آیا رسول الله این را نگفته؟ الست تعلم ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ان ام ایمن من اهل الجنه؟ ابوبکر گفت بلا. ام ایمن گفت که حالا که اینطور هست که بله تضمین کرده از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صحت گفتار مرا، با توجه به این مطلب اشهد ان الله اوها الی رسول الله صلی الله علیه و آله فآت ذر قربا حقه فجعل فدک لفاطمه به امر الله. این قضیه به این نحو بود که وحی شده بود و رسول الله بر اساس این وحی فدک را به حضرت صدیقه داده. فجعل فدک لفاطمه به امر الله، این یک شاهد که ام ایمن بود. و جا علیون علیه السلام فشهد به مثل ذالک، بله به همین نفش بله شهادت داد. خب در اینجا بله بر اساس این شهادت، بله بر اساس این شهادت این حضرت امیرالمومنین علیه السلام و همینطور شهادت ام ایمن، در اون وهله ابوبکر نوشته ای داد، نوشته فدک را به حضرت صدیقه داد. فکتب لها کتابا به فدک و دفعه الیها، فدخل عمر فقال ما هذا الکتاب، این نوشته چیه که دادی؟ ابوبکر گفت که ان فاطمه ادعت فی فدک و شهد لها ام ایمن و علی، فکتبت لها به فدک، فاخذ عمر الکتاب من فاطمه فمزقه او، یا در عبارتی داره که این را فشقه او، بالاخره پارش کرده دیگه، و قال هذا فی المسلمین. بله در اینجا گفتن که بعد این قضیه را مطرح کرده که بله ابن خلسان عایشه اینها یشهدون علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بانه قال ان ما عاش الانبیا لا نورث ما ترکناه و صدقه. بعد این شاهدهایی که آوردین، این شاهدها هم که تعبیر عمر این بود که این شاهدها هم که فایده نداره، فان علیان علیه السلام زوج امیرالمومنین که زوجها یجر الی نفسه، ام ایمن هم که یه امراتون یک زنم شهادت یک زن که فایده نداره، لوکان معها غیر حال نظر نافی ها فخرجنا، بله فخرج فاطمه علیه السلام من اندهما باکیتن حزینتن، فلم ما کان بعد هازا جا علیون علیه السلام الى ابی بکر و هو فی المسجد و حوله المهاجرون و الانصار. این قضیه احتجاج امیرالمومنین از اینجا شروع میشه که امیرالمومنین علیه السلام اعتراضاً به استنکاراً در مقابل ابوبکر، حضرت فرمود که چرا اصلا احتیاج مطالبه شهود کردی، مطالبه بیانه کردی، این که احتیاج به بیانه نداشت، این امری است که در ید بوده، قول ذلیت هم که شاهد بر ملکیت و کاشف بر ملکیت. از اینجا شروع شده که فقال یا ابوبکر لمن منعت فاطمه میراثها من رسول الله صلی الله علیه و آله و قد ملکته فی حیات رسول الله، در حالی که این ملکیت در حیات رسول الله بوده. ابو بکر گفت که هذا فی المسلمین فین اقامت شهودن، اگه شاهد اقامه بکنه خب ما این رو برای او قرار میدیم، و الا فلا حق لها فیه. فقال امیر المؤمنین علیه السلام یا ابو بکر تحکم فینا بخلاف حکم الله فی المسلمین، آیا برخلاف حکم الله در مسلمین حکم میکنی؟ ابوبکر گفت که نه، حضرت فرمود بله این حکم برخلاف حکم الله هست، چون ان کان فی ید المسلمین شیئون یملکونه ادعیت ان فیه من تسأل البینه قال ایاک کنت اسأل البینه علی ما تدعی من المسلمین. بعد حضرت فرمود که خب اگه اینطوره پس نسبت به حضرت صدیقه که مال در ید او بود معنا نداره که شما از او بیانه بخواهید، بچی برای مطالبه بیانه در این مورد نیست. خب این بله در ادامه همین حرف بود که بله عمر گفته بود که یا علی دعنا من کلامک فانا لا نقوا علی حججک، ما در مقابل استدلالات تو، در مقابل براهین تو قدرت بر جوابگویی نداریم، ما فقط میگیم که بالاخره برو شاهد بیا، اگه شاهد آوردی فبیا و الا نه، اینی که میگی ما جواب نداریم، احتجاج بله برهانی که حضرت اقامه فرمودن به نحوی محکم و مستحکم بود که جوابی برای او وجود نداره، همونطور که در بقیه موارد هم اون چی که از احتجاجات از ائمه علیهم السلام صادر میشه، از استدلالات صادر شده در روایات همینه، در همون قضیه بله قیاس و اینها داره که مهدی عباسی به ابو یوسف گفته بود که این مسئله تضلیل و اینها را که در منازل جایز هست که بله تذلیل بکنن ولی در راه تذلیل جایز نیست، اینا بالا این بالاخره یک کاری انجام بده که حضرت موسی بن جعفر در مقام ظاهر یعنی بی جواب بمونه، منکوب بشه. اینها برای این سوال ازش بکن، بعد به طوری که بدون جواب بمونه. این ابو یوسف رفته بود این قضیه را به امام کاظم علیه السلام عرضه داشت، حضرت نقض کرده او را به مسئله صلات حائض و روزه حائض. بعد مهدی عباسی بعدش از ابو یوسف پرسید که بالاخره کاری نتونستی انجام بدی، اینو فرستادم بود فرستادم که بیایی بالاخره یه جوری منکوبش بکنی. تعبیر ابو یوسف که تطبیق بر همه احتجاجات اینا میشه اینه که تعبیر کرده بود که رمانی به حجر دامق، یعنی جوری به اصطلاح استدلالا احتجاج کرده دیگه تا مغز و استخوان اثر کرده، ضربه‌ای که زده، سنگی که به طرف من پرتاب کرده به مغز هم رسیده، دامق یعنی مهلک، به طوری که به مغز برسه ضربه که دیگه قابل طرف باقی نمونه. احتجاج امیرالمومنین علیه السلام هم در اینجا به این نحو بوده که تعبیر خود اعتراف خود عمر این بود که لا نقوا علا خججه. البته خب در ادامه حضرت فرمود که اصل این که بله این که اصلا شما بخواید این مورد از موارد مطالبه بیانه نیست، یا چون ید حجته، اگر هم نوبت به بیانه از باب بیانه اینا باشه، خود گفته حضرت صدیقه طاهره خود او تمام دلیل بر این مطلب هست. چرا؟ امیرالمومنین علیه السلام در اون قضیه اینجور فرمود، فرمود به جهت این که اگر مثلا علیاذ بالله یک کسی این بله نسبتی بده به حضرت صدیقه طاهره در اینجا، شما اون نسبت را قبول میکنه، نسبت فحشا را؟ ابوبکر گفت که بله. حضرت فرمود که اگه این باشه پس تو کافر هستی، کنت اذن عند الله من الکافرین. چرا؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود به جهت اینکه شما در این مورد شهادت خداوند متعال را بر طهارت حضرت صدیقه طاهره شما تحقیق شهادت خداوند را رد کردی، و مگر نه اینکه حضرت صدیقه مصداق اهل البیت در آیه تطهیر هست که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، مگه این در مورد صدا حضرت صدیقه و ما اهل بیت وارد نشده؟ اگه وارد بشه در این معناش اینه که دیگه ذره ای بله خلاف و رجس نه در فعل و نه در گفتار اونها وجود نداره. با توجه به این مطلب اصلا اگر هم دنبال دلیل میگشتید، خود گفته حضرت صدیقه کافی بود برای اینکه شما به واقع برسید، به حکم برای طبق واقع بکنید. ولی حالا این قسمت ذیل و اون چی که اتفاق افتاد اونا خب جای خودش داره، مصائبی که بعدا پیدا شده. ولی اون چی که مورد استشهاد هست اینه که در این قضیه امیرالمومنین علیه السلام احتجاج حضرت بر این بوده که اگر مال در ید شخصی باشد، در ید شخصی باشد او ذو حجت هست و دیگران باید اقامه حجت بکنن، اقامه بینه بکنن. اون شخص ذلیت از او نباید بینه، از او بینه خواسته بشه، هرچند ید او ید ذلیت به نحوی باشه که او اعتراف به ملکیت سابقه نسبت به غیر خودش داشته باشه، ولو اعتراف به ملکیت سابقه غیر خودش که در اینجا مقصود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست داره، ولی در این حال این موجب سقوط ید از حجیت نمیشه. خب این اون چیزی که در این احتجاج اتفاق افتاده اینه. اما اینکه در این مورد احتجاج، در این قضیه احتجاج، احتجاج حضرت بر این اساسه که حضرت قبول کرده است یا از باب مماشات قبول داشته باشه اون حدیث جعلی ما ترکناه و صدقه را از عبارتی که در روایت اومده این معنا استفاده نمیشه که بله حضرت علا تقدیر قبول اون حدیث مجعول که ما ترکناه و صدقه این احتجاج را انجام داده باشه، نه، این بلکه تمام استشهاد امام علیه السلام به استدلال امام علیه السلام به همینه که فعلا ید داره، ید کاشف از ملکیت هست، از قبل ید داشت، الان ید حضرت هست، حضرت صدیقه بوده، این کاشف از ملکیته. در مرحله اول این بله احتجاج به این نحو بوده که بله حضرت از بابی این که نهله رسول الله بوده فدک احتجاج انجام شده و مطالبه کرد فدک را و استنکار کردن بله منع حضرت صدیقه از فدک را. در مرحله بعدی از احتجاج حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به حسب اونچه که از روایت احتجاج استفاده می شود در اون خطبه مهمه‌ای که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها داشتن، در مرحله ثانیه احتجاج، در مرحله ثانیه احتجاج حضرت در حقیقت به این بوده که حالا اگر فرض بکنیم این نهله اتفاق نمی افتاد، این واقع نشده، نهله این اهدایی در زمان رسول الله انجام نمی گرفت، نگرفته، فرض کردیم این طور باشه، ولی با عنوان ارث این مال که حق من فرزند رسول الله با عنوان وارث که هست، از باب ارث باید این مال در اختیار من قرار بگیره، حق ارث از این اموال رو، حق ارث از اموال رسول الله، از ماترک رسول الله، از جمله این مال دارم. خب این در خطبه بله در اون خطبه‌ای که در مسجد خونده شده با اون کیفیتی که در اول در احتجاج اومده که حضرت به چه کیفیت وارد مسجد شده، بله دخلت علا ابی بکر و فی هشت من المهاجرین و الانصار، اون قضایایی که کیفیتی که نقل شده بود که فنیتت دونها ملاعتون فجلست، حضرت نشستن در حالی که زنها اطراف حضرت بودن، ثم انتن اجهش القوم لها بالبکا فرتجل مجلس، حضرت ناله کرد که دهوی که همه اهل مجلس را به بکا بادار کرد، اینها به لحظ مجلس متشنه شده، اینها ثم امهلت هنیتن حتی اذا سکن نشیج القوم، مطالبی حضرت فرموده، ابتدا مطالبی که مربوط به توحید و اون که اون وضعیتی که مردم در زمان بعثت داشتن، اون حالت فلاکتی که داشتن و خدماتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای اونها انجام داده بود، خدمات اونها چه نحوی بودن، رسول الله چه خدمتی به اونها کرده، حالت رحمت و رحمت نسبت به اونها، بعد این عبارت را خوندن از آیه شریفه کنتم علی شفا حفرت من النار، خدماتی که رسول الله انجام داده بود، تا به اینجا میرسه که بله این خدمات را رسول الله انجام داده، فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و معوا اسیائه ظهر فیکم حسکت و نفاق و سمل جلواب و دین و نطق کاذب الغاوی، بله منتظر این بودید که حضرت مثلا رحلت بفرماید، بعد از رحلت دیگه اون بله اون کینه هایی که از قبل داشتید، اون ریشه های نفاق و فساد و اینها جلوه کرد و ظاهر شد، در حالی که هنوز بله رسول الله و بله دفن نشده بود، هنوز اون مصیبت ها جر لما یندمه، این شما فرصت را غنیمت شمردید و اومدید برخورد کردید و کتاب الله و احکام الله را پشت سر گذاشتید و در حقیقت در مقابل احکام الله واقع شدید، خیال کردید، در همون جا بود که در ادامه حضرت فرمود که این قسمت را که انتم الان تزعمون ان لا ارث لنا و گمان این میکنید که من فاطمه ارث بر رسول الله نیستم، اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما. این قسمت ها بود که اون بله فرمایشات و اون فقرات معروف رو حضرت فرمود که ایها المسلمون اعقلب على ارثی، که من از ارثم باید محروم بشوم. یا ابن ابی قحافه فی کتاب الله ترث اباک ولا ارث ابی. این جاها دیگه قضیه ارث به همون معنای اصطلاحی هست دیگه. لقد جئت شیئا فریا، که دروغ بزرگی میبستی که رسول الله ارث نمیگذارد. افعل عمدن ترکتم کتاب الله و نبستموه وراء ظهورکم، از روی عمد شما احکام خداوند متعال را گذاشتید، رها کردید. نبستم برای ظهور کم، در حالی که خداوند متعال در قرآن کریمش اینجور فرموده که ورث سلیمان داوود و قال فی مقتص من خبر یحیی بن زکریا اذ قال فهب لی من لدن که ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب. بعد آیه بعدی هم که آیه ارث اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، آیه دیگه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین و همینطور. خب اینجا شما با توجه به این آیات خیال کردید که لا حظوت لی ولا ارث لی من ابی، ای خیال میکنی که در عینی که من فرزند هستم ارث نمیبرم، یا اینکه رحم بین ما نیست ولا رحم بیننا. افخصکم الله به آیت اخرج ابی منها، آیه یه آیه دیگه خدا برای شما نازل کرد که در اون آیه اموال رسول الله از ارث خارج شده باشه. شما مثلا ولی مطلبی رو از دین از آیات قرآنی میدانید که بقیه مردم از جمله امیرالمومنین علیه السلام که اعلم به اعتراف شما هست اینا نمیدونن، شما میدونید این مطلب را که، یا اینکه بله بله ام انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومه من ابی و ابن عمی، شما مطالب احکام شریعت را آیات قرآن را ام خاص قرآن را بهتر از پدر من و بهتر از پسر عموی من بهتر از امیرالمؤمنین میدانید. خب این در این موارد در فقرات متعدد این خطبه حضرت سلام الله علیها در مقام ابطال اون قضیه جعلی و ساختگی ما ترکناه و صدقه و عدم ارث، عدم باقی گذاشتن اموال به عنوان ارث اصطلاحی از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. این در مرحله دوم از احتجاج عنایت روی این جهته، ولو در اونجا در مقابل این بیان بله حضرت صدیقه طاهره ابوبکر گفته بود که ما چیکار کنیم یه روایتی اینجوری صادر شده اینها، بعد حضرت اعتراضاً به ابوبکر فرمود که مگه میشه که اون چرا که بله از رسول الله صلی الله علیه و سلم برخلاف حکم الله صادر بشه. حکم خداوند در مورد ارث انبیا در آیات قرآن اومده، رسول الله که برخلاف حکم الله مطلبی را نمی فرماید. در مرحله دوم احتجاج تمام هم حضرت صدیقه طاهره بر ابطال اون حدیث جعلی هست. در مرحله اول احتجاج بر این بوده که مال فدک به عنوان نهله در دست به من داده شده، در دست من هست و این همین مقدار کافیه برای ملکیت هست، کاشفیت از ملکیت. در مرحله دوم فرمود که اگر این نباشه نهایتش اینه که به عنوان ترکه باقی میمونه، به عنوان ارث باقی میمونه و اون ارث بر اصلی به اصطلاح بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم لاقل به عنوان ارث باید در اختیار حضرت باشه. اون چیزی که
بله چی نهله بودنش یا قرائت
نه همین که همون تجریانی که
گذاشته که کنار پیغمبر این مورد برای من کنار گذاشتن میشه پیغمبر دیگه این زنی رو کنار بذاره که بعدا به عرض بذاره
امه همونه که امه من گفته بود دیگه در قضیه در روایت حمال دیگه همونه اینکه از اصلش که معلومه لا اشکال در او مورد قبول همین دیگه همین دیگه بابا نهله همین بابا
نهله
قرار داده قرار داده از بابا نهله همین اسم دنبال اسم که نیستین یعنی دنبال ملک شخصی برای از قرار داد نه ارث ارث نیست که نهله در زمان حیات نه همین نهله یعنی مالی که از باب بابا مودت به شخص در حال حیات داده نهله قرار داد دیگه قرار دادن ملکیت که برای شخص قرار داده بشه کلمه هبه که لازم نیست باشه ملک دیگه نه قرار داده قرار در زمان حیات قرار بده دیگه ارث نیست که در زمان حیات قرار بده این که فهمید این که الان اتفاق بیفته بعضیا در زمان حیاتشون اموال رو تقسیم میکنن اگه در زمان حیات مال را در اختیار شخص قرار بدن این میشه هبه در زمان حیات آثار هبه وار میشه نه آثار ارث اونجایی که در این مورد پیدا شده بر اساس اون آیه شریفه که آت ذل قربا حقه او حضرت به عنوان اینجا به عنوان تملیک به حضرت صدیقه کرده به عنوان نهله این در ملکت او که بله اون که حضرت داره که قبض کرده است در حال حیات این رو قبض کرده است و مالک این شده دیگه این خود اون نه مقصود این که اون واقع نهله که عبارت از اینه که تملیک در زمان حیات برای شخص اتفاق بیفته واقع نهله اینه دیگه این مقدار از خود این روایات معلوم میشه و باقت نظر روایات هم مسئله از مسائلی است که مسلم بین همه هست یعنی باقت نظر از این شعبهی که در این قسمت اقامه شده در کلمات خیلی از عامه هم این مورد قبول قرار گرفته پس اون چی که در احتجاج اتفاق افتاده در مرحله در مرحله دوم احتجاج که تمام هم حضرت صدیقه بر نفی اون حدیث جعلی هست ابطال اون حدیث جعلی ما ترکناه صدقه هست در مرحله اول احتجاج هم تمام اهتمام بر اینه که ید کاشف از ملکیت و در این کاشفیت ید از ملکیت در این احتجاج در مرحله اول هم اینطور نیست که از باب مماشات بله از باب مماشات این حدیث جعلی مورد قبول قرار گرفته باشه نه در هیچ یک از فقرات احتجاج نه بحث به اونی که در تفسیر قمی نقش شده و نه بحث به اونی که در کتاب الاحتجاج نقش شده در هیچ یک از فقرات استدلال و احتجاج ولو از باب مماشات تسلیم و تنزل نسبت به ما ترکناه و صدقه اتفاق نیفتاده با توجه به این مطلب حالا باید برگردیم ببینیم که آیا این بحث این بحثی که در قاعده ید داشتیم که ادهی قائل به انقلاب دعوا در موارد اقرار ذلیت به ملکیت سابقه برای خرف شده ام یا لمن یقوم و مقامه او آیا از این احتجاج امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه در این قضیه مطلبی استفاده می شود که رد بکنه اون احتجاج را و به عنوان ببخشید رد بکنه اون نظریه را و در حقیقت موجب رفعیت از اون نظریه بشه یا نه خب در اینجا جوابهایی داده شده با توجه به این مطلب یکی از جوابها همونطور که دیروز هم گفته شده بود که اصلا اون جواب برمیگرده به این که اشکال اصلا وارد نمیشه چون اشکال به کسانی بله اشکال به مخالفت حرف شما با فرمایشات امیرالمومنین با حکم امیرالمومنین در احتجاج اشکال بر کسانی وارد می شود که قائل به انقلاب دعوا بشن ما اصلا در موارد اقرار ذلیت به ملکیت سابقه حتی خود خصم هم انقلاب دعوا را قبول نداریم روی حساب اونجه که در این قضیه اتفاق افتاده با حرف ما هیچ تنافی نداره، مثل مرحوم اصفهانی، مثل بعض الاعلام که از همون اول قائل به این شدن که انقلاب دعوا پیش نمی آید با حکم همون حجیت ید سابقه است. دیگه ما وضع در احتجاج امیرالمومنین علیه السلام و در بیانات امیرالمومنین چیزی نیست که یعنی مطلب مخالفه با اون قاعده پیدا نمیشه تا ما رفعیت از اون قاعده بکنیم. در این یه بعضی از جوابهایی که در اینجا داده شده به این برمیگرد. این یک جواب. جواب دیگه اینه که حتی اگر ما قائل به وجه ثانی اینه که جواب ثانی اینه که ما حتی اگر قائل به انقلاب دعوا در موارد اقرار بشویم، اقرار به ملکیت سابق بشویم، ولی انقلاب دعوا را در جایی قائل هستیم که ولیت فعلی اعتراف بکنه به ملکیت خود خصم، فقط او را قبول داریم، اما جایی که اعتراف بکنه به ملکیت من ید الخصم مقامه را، او را قبول نداریم. به در مورد صدق حضرت صدیق خصمی که مقابل بود به حسب ادعای ابوبکر که انه مسلمین بودن، او هم به عنوان ولی الامر صاحبی ساختگی به عنوان از نایه اونا حرف میزد و حضرت نسبت به ملکیت اونا که اعترافی نکرده بود. روی نصاب اون چه که در روایت اتفاق افتاده حجیت ید در موردی است که اقرار نسبت به خود خصم نیست و ما اگر اگر سببیت اقرار لانقلاب دعوا را قبول بکنیم، جایی قبول میکنیم که اقرار به ملکیت سابق باشه. این وجه دوم که این وجه هم در کلام مرحوم اصفهانی اومده و به نظر میرسه که اون چون وجه اول قبول نکردیم، جواب صحیح در اینجا اینه که اصلا بله بلا اقرار موجب انقلاب دعوا می شود، ولی در جایی که اعتراف به ملکیت نفس خاص باشه، نه ملکیت من یدعی خاص قیامه و مقامه و از این باب بل ارث اول وصیه یا کسی که خاص قائم مقام او هست از رای ارث و وصیت، نه، این اونجا این انقلاب دعوا مورد قبول نیست. این وجه جواب دوم. جواب سوم جوابی است که در بله مرحوم در کلمات استاد هست و البته این در درس هست، در نوشته اون چیزی که در کتاب نوشته شده همون فرمایشات مرحوم نائینی را مثلا نقل اینا کردن، جواب مستقل ندادن، ولی در درس این جواب را میدادن. بلکه اون جواب عبارت از اینه که ما ولو انقلاب دعوا را در موارد اقرار قبول داشته باشیم، ولی در جایی قبول داریم انقلاب دعوا را که ولیت معترف به این باشه که اگر بله ولیت ادعاش این است که مال مربوط به شخص آخر بوده و به طوری که به شخص آخر بوده و از شخص آخر به من منتقل شده، ولیت اینو ادعا میکنه، به طوری که اگر به من منتقل نشده باشه مال خصمه، به طوری که اگر به من منتقل نشده باشه مال خصمه. در این موارد هست که انقلاب دعوا اتفاق میفته. روی حساب اگه با خود وارث مالک سابق دعوا باشه، با خود وارث دعوا باشه، فرمودن ما اونجا انقلاب دعوا رو قبول داریم، با خود وارث در پای اعتراف میکنه به ملکیت سابق زید، دعوا و نزای او با وارث او هست. خب اینجا این وارث یقوم و مقام او، طبعا انقلاب دعوا پیش میآید، ولی در این چون در اینجا در مواردی که با وارث او درگیر هست، در حقیقت حرف ولیت به این برمیگرده که من اعتراف دارم به این که این مال زید بوده و به من منتقل شده، ولی اگه به من منتقل نشده باشه انتقال به من اتفاق نیفتاده باشه حتما مال اون وارثش هست، این را معترفه. در این موارد قبول میکنیم، ولی در قضیه فدک اینطور نبود، چون در قضیه فدک حضرت صدیقه طاهره ولو بله اقرار به ملکیت سابقه میکنه و ادعا به حسب این بیان به حسب تقریبی که گفته شده ادعا اینه که انتقال به من پیدا کرده، بله اعتراف به ملکیت رسول الله قبل از نهله بودن داره و به این که ادعا میفرماید که حضرت به من به عنوان نهله داده، ولی اگر به من نداده باشه به عنوان نهله اینجور نیست که مال مسلمین باشه. این که اگر به من نداده باشه حتما مال مسلمینه، این قسمتش بر اساس اون حدیث جعلی ما ترکناه و صدقه هست و حضرت صدیقه که این قسمت رو قبول نداره، که این را در اون بیانات متعدد در فقرات متعدد اون خطبه تمام هم حضرت بر اینه که اون حدیث جعلی را باطل اعلام بکنه. پس مورد میشه از مواردی که ولیت اعتراف داره به ملکیت سابقه ولی به انتقال از مالک سابق به خودش را هم داره، ولی طوری نیست که اگر به او منتقل نشد مال خاص باشه به خاص برسه، چون اگر مال اگر هم از باب نهله نشد حضرت فرمود به عنوان ارث میرسه به من، نه به اینکه به ارث به خاص برسه. که پس اینجا از اون موارد انقلاب دعوا نیست، مورد انقلاب دعوا جایی است که اگر به خود ولیت منتقل نشده باشه ولیت معترف هست و قبول دارد که به خاص برسه، ولی این قضیه و این هم در مورد قضیه فدق اتفاق نیفتاده، چون حضرت صدیقه در هیچ جا اعتراف به این نفرموده که علا تقدیر عدم انتقال فدق از رسول الله به ایشان از باب نهله، علا تقدیر عدم انتقال من باب نهله این فدق بشه للمسلمین من باب صدقه، این رو هیچ جا حضرت قبول نداره، بلکه اصرار حضرت اهتمام حضرت در بیاناتشون بر اینه که اگه به عنوان نهله هم به من منتقل نشده باشه به عنوان ارث به خود من میرسه نه به خاص بخواد برسه. خب روی این حساب پس این ولو انقلاب دعوا هم باشه ولی ما بغفی قضیت الفدق از موارد انقلاب دعوا نیست. این وجه این جواب سوم. جواب بله در حقیقت ایشون فرموده که حاصل اون چیزی که در درس فرمودن اینه که انقلاب دعوا در حقیقت سه تا شرط داره، مشروط به شروط ثلاثه هست. یکی این که ولیت معترف باشه به ان المال انتقل الیه من الاخر. شرط ثانی اینه که یک مدعی باشه که یدعی ان المال له او لمن هو ولی له، این شرط دوم. شرط سوم اینه که ولیت اعتراف داشته باشه به این که مال علا تقدیر عدم انتقالی الی من المالک سابق، این مال علا تقدیر عدم انتقال یکونو للخاص، و در قضیه فدک این شرط ثالث منتفی هست، شرط ثالث وجود نداره، دون حساب مورد از موارد انقلاب دعوا نیست.
ابو بکر وقتی یاد می‌داشت انقلاب می‌شد
کجا؟
یعنی اگر
اون که دیگه حتی اون که خود حضرت فرمود دیگه، حضرت فرمود که اگر در جایی که اگر مسلمین نسبت به مال ید داشته باشن در اون قضیه اینجور فرمود که صحبت ید کاشفیت داره، هر که اگر قرینه بر خلاف نداشته باشیم ید هر شخص بر مال موجب کاشفیت ملکیت شه، اونم دیگه امر بر خلاف باب آیده نیست.
نمیشه انقلاب میشه، یعنی اعتراف داشت که مال پیغمبر بوده و از پیغمبر رسید، یعنی اقرارش باید
اون که مال اون که اون در دست او بوده اعتراف اون که به این قسمت بعد اعتبار نداره. فعلا اینه که اون جایی را که ما ولیت اعتراف به مالک سابق داره ولی به نحوی نیست که اگر به او منتقل نشده باشه به خاص منتقل بشه، این خصوصیت در انقلاب دعوا معتبره، و چون این خصوصیت در قضیه فلک نیست، پس قضیه فلک ربطی به موارد انقلاب دعوا نداره، تا شما برخلاف قاعده بخواهید از به خاطر وجود دلیل رفعیت از قاعده بکنید. اشکال بله، اشکال چهارم بعد جواب چهارم جوابی است که عده‌ای از محققین دادن، در کلام مرحوم خائبی هست، در کلام مرحوم امام قبول شده، در کلام بعض الاعلام در منتقا هم این بحث ذکر شده، و اون اینه که انقلاب دعوا، اگه ما قائل به انقلاب دعوا هستیم، انقلاب دعوا مال جایی هست که طرف مقابل ذلیت حرف ذلیت را انکار بکنه، حرف ذلیت را انکار بکنه، ما یدعی ذلیت را در جایی که ذلیت اعتراف به ملکیت سابقه میکنه و ادعای انتقال به خودش را میکنه، خصم او را انکار بکنه، رد بکنه دعوای او را. ولی در جایی که خصم ذلیت اعتراف به او نداشته باشه، بلکه بگوید اظهار بکنه که من نمیدانم، به حسب قواعد ظاهریه میگویم منتقل به تو نشده، تو باید اثبات انتقال بکنی، من نمیدانم منتقل شده یا منتقل نشده، کاشف از خصم طرف نزاع بگوید که من کاشف ندارم، تو انتقال مال به خودت را اثبات بکن، ولی من حرف تو را انکار ندارم، نفی نمی کنم انتقال را. در این مورد انقلاب دعوا پیش نمی آید. انقلاب دعوا مال جایی هست که خصم ولیت انکار بکنه انتقال مال از مالک سابق به ولیت را، ولی اگه انکار نکنه اونجا انقلاب دعوایی پیش نمیاد. و در قضیه فدک گفتن از این قبیل بوده، چون در قضیه فدک برائن دلالت بر این داره که ابوبکر انکار نکرد، کسی انکار نکرد انتقال را، نهایتش اینه که گفتن ما شک در این داریم، روی حساب درخواست بیانه کردن. این که درخواست بیانه و شهود کردن نشون میده که انکاری نسبت به این جهت نداشتن، روی حساب بله. اون چه که در قضیه فدک از احتجاج افتاده از موارد انقلاب دعوا نبود. این وجهی است که عده‌ای از محققین قائل به این شدن. البته از جهت کبروی آیا این حرف تمامه، یعنی انقلاب دعوا متوقف بر اینه که طرف مقابل انکار بکنه یا انکار طرف مقابل اثر نداره، جای شبهه به اشکال هست. ممکنه گفته بشه که نه، در انقلاب دعوا اگه شما قبول کردید، حتی به وارث و به من به بسی هم کشوندید این مطلب را، دیگه این جهت که انکار بکنه یا انکار نکنه این دخالت در این مطلب نداره. این وجه چهارم. وجه پنجم هم فرمایش مرحوم ناینی است که البته خواستم.